دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز دهم آذر ماه در کنار شما هستیم. بعد از اینکه تهران و چند شهر دیگر یک روز میشه گفت با هوای آلوده رو پشت سر گذاشتن، امروز اینطور به نظر میرسه که از آلودگی هوا لااقل در پایتخت کاسته شده و میزان آلودگی یا میزان شاخصی که نشون میده که وضعیت هوا به چه صورتیه روی عدد 95 ایستاده که وضعیت بهتری میتونه باشه. اگر مشاهداتی دارید باز در این باره میتونید با ما در میون بگذارید. در این مجله نیمروزی نگاه ما باز هم بیشتر معطوف خواهد بود به مسائل داخلی ایران و قطعا دوست داریم که شما هم ما رو همراهی کنید با نظراتتون. اما پیش از اینکه مجله نیمروزی رو ورق با هم بزنیم، اجازه بدید که همراه بشیم با فرهاد سلمانیان که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت و این لحظه با اوست.
سلام شنوندگان گرامی، ثبت نام از داوطلبان انتخابات 11مین دوره مجلس ایران صبح یک شنبه آغاز شد و یک هفته ادامه خواهد داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد پیش از ظهر یک شنبه نزدیک به 378 داوطلب برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند.
با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بین همه دستگاه‌های اجرایی و آمادگی‌هایی که در 208 فرمانداری ما که حوزه‌های انتخابی هستند، این ثبت نام‌ها شروع شد. آخرین گزارش را که من الان گرفتم حدود 378 نفر تا الان مراجعه کردن برای ثبت نام.
ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس در فرمانداری‌ها و همزمان وزارت کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج از ایران صورت می‌گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس دهم رسما اعلام کرده که نامزد انتخابات پیشرو نخواهد شد. قرار است انتخابات 11مین دور مجلس ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. ثبت نام نامزدها برای 290 کرسی مجلس ایران در حالی برگزار می‌شود که اعتراض‌های ضد حکومتی آبان ماه در پی افزایش 3 برابری قیمت بنزین با زیان‌های مالی و جانی گسترده‌ای همراه بوده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس را ارزشمند خواند، اما گفت کارایی این مکانیزم بحث دیگری است. اینستکس سازوکاری برای حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران است که در پی خروج آمریکا از برجام برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران ایجاد شد. مقام‌های ایرانی میگویند این سامانه نتوانسته تاکنون کارایی قابل توجهی داشته باشد. 6 کشور اروپایی روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده بودند که در مسیر پیوستن به اینستکس برای تجارت با ایران قرار دارند. با این حال این 6 کشور یعنی فنلاند، بلژیک و دانمارک در کنار هلند، نروژ و سوئد تأکید کردند که برای این کار ایران باید فوراً به رعایت کامل مفاد برجام بازگردد. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان روز شنبه پیوستن 6 کشور اروپایی به سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای تجارت با ایران را مورد انتقاد قرار داد. سفیر آمریکا در برلین در توییتی به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس را بدترین خوانده است. ریچارد گرنل با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از کشورهای اروپایی پرسیده چرا باید با به گفته او حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را می‌کشد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد کشته‌های ناآرامی‌های آبان ماه امسال در ایران را 366 نفر و سازمان عفو بین‌الملل نیز این تعداد را دست کم 161 نفر اعلام کرده است. در این اعتراض‌ها هزاران نفر نیز دستگیر و زخمی شدند. دادستان کل و بعضی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی این تعداد کشته را انکار کردند. حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از برگزاری رزمایش مشترک دریایی آن کشور با چین و روسیه خبر داد. این رزمایش دریایی قرار است دی ماه در اقیانوس هند برگزار شود.
این رزمایش انشالله در ماه آینده در ناوگان جنوب نیروی دریایی در محدوده اقیانوس هند انجام خواهد شد و کشورهای چین، روسیه و ایران به عنوان شرکت کنندگان در این رزمایش خواهند بود.
همزمان خبرگزاری تاس نوشت که 3 کشور ایران، روسیه و چین از اوایل پاییز سال جاری بر سر طرح مقدماتی این رزمایش به توافق رسیده بودند. در همان هنگام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود این مانور نباید اقدامی خصمانه علیه کشورهای دیگر تلقی شود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور، ضمن اشاره به اعتراض‌های اخیر و در پی آن قطع اینترنت از سوی مسئولان حکومتی در ایران، از اجرای طرح اینترنت ملی انتقاد کرد. این کانون اینترنت ملی را تلاش برای محدود کردن آزادی بیان در جامعه به نفع حکومت ارزیابی کرده است. کانون نویسندگان ایران با اشاره به قطع اینترنت در اعتراض‌های آبان ماه تأکید کرده که اجرای طرح اینترنت ملی برای کنترل هرچه بیشتر افراد و گروه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان که خبرها رو خوندی برای ما. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم و در ادامه اجازه بدید که این مجله رو هم ورق بزنیم. فرمانده سپاه محمد رسول الله: اعتراض‌ها در مکان‌هایی بوده که زمینه اجتماعی وجود داشت. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز آنچه در اعتراض‌های آبان ماه گذشته رو جنایت آشکار خونده و همزمان انگشت اتهام خودش رو به سمت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گرفت. و وزارت اطلاعات ایران میگوید افرادی را بازداشت کرده است که برای شبکه ایران اینترنشنال در لندن مطالب تهیه می‌کردند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که در همین ابتدای راه آغاز کنیم این مجله رو با حضوری که محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله، داشته در یکی از جلسه های شورای شهر تهران و در حاشیه اون صحبت هایی رو مطرح کرده درباره اعتراض هایی که در آبان ماه شاهدش بودیم، اعتراض هایی که شروعش و دلیلش ارتباط داشت با افزایش قیمت بنزین به یک باره و تهران و دیگر شهرها رو پس از اون در بر گرفت. فرمانده سپاه محمد رسول الله که تأمین امنیت تهران رو به عهده داره، واکنشی هم نشون داده به اظهارات حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، که گفته بود تمام کشته شدگان اغتشاشگر نبودند. این رو هم در نظر داشته باشیم که آقای حسام الدین آشنا پیش از این از آنچه که در ایران اتفاق افتاد به عنوان عملیات مرساد دو نام برده بود، که مرساد عملیاتی بود که جمهوری اسلامی در برابر نیروهای سازمان مجاهدین خلق و عملیاتی که اونها آغاز کرده بودند انجام داد، عملیاتی که اونها ازش به عنوان فروغ جاویدان نام بردند. آقای محمد رضا یزدی گفته برخی از افراد ما در جامعه توسط به گفته ایشون اغتشاشگران از پشت تیر خوردند. ایشون میگه بنده این رو تایید میکنم و برخی هم آشوبگر بودند. افرادی که کشته شدند بررسی و به خانواده های آنها سرکشی میکنیم، همانطور که صف آشوبگران به گفته ایشون از صف مردم جدا شد، صف کشته شدگانی که قصد تخریب داشتند از کشته شدگان دیگر جدا میشن. اما نکته اساسی در صحبت های محمد رضا یزدی اونجایی است که از ایشون سوال میشه که چرا تخریب اموال در جنوب شهرها و مناطق فقیرنشین بوده و اینکه آیا این نشون نمیده که مردم فقیر دست به اعتراض زدن، و ایشون تایید میکنه و میگه بله این درسته، ولی نقطه گذاری دشمنان ما به گفته ایشون در مکانهایی بوده که زمینه اجتماعی وجود داشت. همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله. آقای پیوندی بهتون سلام میکنم. فکر کنم از همین نقطه شروع کنیم، یعنی پرسشی که از آقای یزدی سوال میشه در خصوص اینکه چرا تخریب اموال در جنوب شهرها بوده و ایشون تایید میکنه، اما میگه که دشمنان به گفته ایشون نقطه گذاری کرده بودن در مکانهایی این کار رو انجام بدن که زمینه اجتماعی وجود داشته. این زمینه اجتماعی دقیقاً منظورشون چیه و این زمینه اجتماعی چگونه پدید اومده که به گفته ایشون دشمنان بتونن ازش استفاده کنن و به هر حال اعتراضاتی شکل بگیره در اون مناطق؟
من با سلام به شما و شنوندگان شما، در حقیقت در پاسخ به پرسش اول شما میخوام به این موضوع اشاره بکنم که تناقض بزرگی که در صحبت‌های مسئولین و جمله در واقع مسئول امنیت تهران فرمانده سپاه تهران وجود داره اینه که در واقع از یه طرف این اعتراف وجود داره که این اعتراضات در مناطق فقیرنشین و پر از مشکلات اجتماعی صورت گرفته، ولی همزمان از در واقع حضور دشمنان صحبت میکنند. یعنی در واقع با توجه به گستردگی این حرکات در 27 شهر ایران، چجوری در واقع در زمانی که هر نوع اپوزیسیونی که در واقع غیر قانونی باشه و دشمن حساب بشه در ایران به این شدت در کمیته، این توانایی رو داره که بدون همزمان در این همه شهر در حقیقت افرادی رو بسیج بکنه برای چنین حرکات اعتراضی. اینه که من فکر میکنم که در واقع اضافه کردن کلمه دشمن، اشرار، وابستگان به خارجی، همه اینها بیشتر به منظور توجیه در واقع ابعاد سرکوبی که در ایران انجام گرفته بیشتر صورت میگیره تا اینکه واقعیت مسئله. واقعیت مسئله همونی که ایشون گفتن، یعنی در واقع سه برابر شدن به قیمت بنزین در واقع اون سهمیه‌ای و چند برابر گرون‌تر شدنش باز برای سهمیه آزاد، این در واقع در مرحله اول متوجه گروه‌های کم درآمدی جامعه است و اونها که در ماه‌ها و سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی از افزایش قیمت‌ها دیدن و مشکلاتی که جامعه داشته، در واقع این حرکت به یک جرقه‌ای بوده که این اعتراض به میدان آورده. و من به جایی که فکر می‌کنم به جایی که ما فرافکنی بکنیم و سعی کنیم دنبال بهانه بگردیم، باید اصل داستان رو به همون جوری که هست در واقع مطرح بکنیم و بذاریم. این کاری که حکومت متاسفانه با لکنت زبان انجام میده و با طرح در واقع واژه‌هایی که میتونه توجیه، فقط به خاطر توجیه سرکوب به کار داره، مثل اشرار، دشمنان یا چیزهای مشابه، اصل مسئله که اعتراض مردم به وضعیتشونه رو در واقع من فکر میکنم پنهان میکنه.
ولی به هر حال آقای پیوندی، این سوال پیش میاد که جمهوری اسلامی با شعارهایی در ابتدا کار خودش رو آغاز کرده که اون شعارها بخش اعظمش متوجه همین افراد بوده، حالا با عنوان مستضعف ازشون نام برده شده، با عنوان پابرهنگان یا کوخنشینان، و بارها اینها در شعارهای رهبران جمهوری اسلامی هم منعکس بوده. اما چه شرایطی پیش اومده که اکنون ما شاهد یک وضعیت دیگری هستیم، یعنی وضعیتی که بسیار متفاوته با سالهای گذشته؟ حتی اینو در نحوی اعتراض ها میتونیم ببینیم، جایی که خود همین مقام مسئول در سپاه پاسداران هم بهش اشاره میکنه، یعنی زمینه اجتماعی ازش با این عنوان نام میبره.
کاملا درسته. در واقع تناقض بزرگ وضعیت ایران اینه که ما حکومتی داریم که شب و روز از مستضعفان صحبت میکنه، از در حقیقت دفاع از مستضعفان، از حقوق مستضعفان و مبارزه علیه مستکبران، هم با این شعارها بر رو کار اومده و هم 40 سال که این شعارها رو تکرار میکنه، ولی همزمان بیشترین آسیب را در این حکومت در حقیقت همین گروه های اجتماعی دارن تحمل میکنن، برای اینکه در عمل سیاست هایی که پیش رفته در ایران به طور در واقع مستقیم این گروه های محروم و بیشتر تحت فشار قرار میده. اینه که در واقع این تناقض رو ما در اعتراضات اخیر میتونیم روشنی ببینیم. اگر در جنبش سبز در سال 1388 طبقات متوسط خیلی فعالتر به میدان اومدن، برای اینکه اونا اعتراضشون به نبودن دموکراسی و نبودن فضای آزاد یا حکومت شفاف بود و اعتراضشون به این که رأیشون دزدیده شده بود، این بار در واقع گروه های اجتماعی به میدان آمدن که نان شب ندارن بخورن و به پیش اسمشو بذاره شورش نان در تقیقه. و اون چی که به نظر من دورنما رو برای جمهوری اسلامی در واقع دشوار میکنه اینه که اگر این دوتا جنبش به همدیگه به پیوندن، یعنی تبدیل به جنبش اجتماعی بشه که هم مسئله نان، هم مسئله در واقع یک حکمرانی خوب و حکومت بهتر و دموکراسی در دستور کار جامعه قرار بگیره، این در واقع تبدیل به یک جنبشی میتونه باشه که همه موجودیت جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. و نوع برخوردی که با این افراد شده به نظر من بیش از هر چیزی از ترس از این همگرایی در جامعه برای رفتن به طرف شعارهایی بود که میتونست در واقع بنیادهای حکومت رو به لرزه در بیاره.
آقای پیوندی، آقای محمدرضا یزدی یه مسئله دیگر رو هم بهش اشاره میکنه و میگه که تیراندازی به معترضان در از پشت صورت گرفته و به خود اونها منتسب میکنه، میگه اونها از پشت همدیگر رو زدن. ما این برخورد رو، این ادبیات رو به تازگی در صحبت‌های بسیار از مقام‌های ایرانی میبینیم. فکر میکنید چرا یه همچین برخوردی تبدیل میشه، به ویژه با گروه‌های محروم، تبدیل میشه به گزینه اول جمهوری اسلامی؟
برای اینکه به نظر من حکومتی که شب و روز در تلویزیونش و در رسانه‌هاش و در تریبون‌های رسمی همه حکومت‌های دنیا محکوم میشن به خاطر اینکه به مردمشون نمیرسن، برای اینکه در تظاهرات طرف مردم شدید کردن، توجه کنید در یک سال گذشته تا چه اندازه از جنبش زرتشت‌ها در فرانسه حمایت شده، در هر جای دنیا در واقع حرکت‌های اجتماعی بوده. تلویزیون ایران تلاش کرده به خصوص در کشورهای پیشرفته نشون بده که چجوری گروه های تویدست جامعه علیه حکومت ها هستن، در حالی که ما حکومت مستضعف هستیم. حالا این بار مستضعفین بیرون اومدن و اونا هم شلیک کردن به طرف مستضعفین. حالا باید یه نوعی توجیه بکنن که چه اتفاق افتاده که اونها در حالی که در جنبش زرتشت‌ها حتی یک نفر هم از توسط پلیس کشته نشده، در عرض دو سه روز چند صد نفر توسط پلیس در ایران در نیروهای امنیتی کشته شدن. و برای توجیه این تمام سناریوهای ممکن در واقع در این مدت مطرح شده، ولی خودشون هم میدونن، عکس‌هایی هم که منتشر شده، تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده به روشنی نشون میده که افرادی که کشته شدن توسط چه کسانی کشته شدن و این نیروها چه کسانی هستن. و امروز در حقیقت و حتی اینی که برای پس دادن جنازه ها چند میلیون از خانواده ها پول گرفتن، نشون میده که در حقیقت برای خودشون حق و قاعد بودن که به نام مصلحت حکومت، به نام اسلام، به نام هر چیز دیگه ای به کسانی که به این حکومتی که از نظر اونها نماینده خدا بر روی زمین هست در واقع اعتراض بکنن، اونها رو بکشن و این کشتن رو مشروع میدونن. همینجوری که در روزهای گذشته هم خیلی ها خیلی از امامان جمعه سعی کردن اینو توجیه بکنن، ولی وقتی که میرسن به افکار عمومی و میبینن که افکار عمومی در واقع پاسخ بزرگ در مقابلش داره که خب چی شده از یه حکومتی که نماینده مستضعفان بوده به سوی مستضعفان شدید میکنه، حالا سناریوهای جدیدی رو مطرح میکنن که گویا برای مثال خود در واقع تظاهر کننده ها اینها رو کشتن. اگر خود تظاهر کننده ها مستضعف بودن، قاعدتا میبایستی در میان نیروهای امنیتی تعداد کشته ها خیلی بالاتر.
بله،
ما چیزی رو مشاهده نمی‌کنیم.
خیلی کوتاه اگر به این پرسش پاسخ بدید، چون فرصتمون خیلی کمه، اینکه همین مسئله، اینکه الان در افکار عمومی بیرونی حداقل گفته میشه که نیروهای امنیتی و انتظامی به استفاده از زور و خشونت بی سابقه ای دست زدن و از طرفی حکومت میخواد جور دیگه ای وانمود کنه و بخشی از آسیب دیدگان به گفته خود جمهوری اسلامی در طبقه در طبقه مستضعف و محروم جامعه هستن، این فاصله رو حکومت میخواد چجوری پر کنه؟ حالا
در واقع همه تلاش های روزهای قبلش هم برای اینه که یه توجیهی در واقع برای این عمل خودش پیدا بکنه و اینو با اشکال مختلف در با از روز اول انجام داده و این تناقضات هم وجود داره در حرفا، از جمله در صحبت این مسئول سپاه هم همینه. یعنی در واقع ما با برخوردهای متفاوتی روبرو هستیم، ولی من فکر کنم وقتی آقای میرحسین مصطفی به این روشنی میگه و اینو با میدان جاله مقایسه میکنه اتفاقی در ایران افتاده رو، به نظر من به روشنی نشون میده که امروز در ایران حتی کسانی که از درون حکومت هم در اومدن در حقیقت این واقعیت خیلی روشن رو کتمان نمیکنن و اتفاقی در ایران افتاده در واقع یک واقعیتی که هیچ کس قادر نیست کتمانش بکنه و با هیچ در واقع بهانه و دستاویزی نمیشه اونا تبدیلش کرد به یه ماجرایی که درش ابهام بود و نتونیم بفهمیم بالاخره چه کسی عامل کشتارها هستن. امروز اگر حکومت میخواد پاسخ به مردم بده، باید عامل کشتارها رو به مردم معرفی.
سپاسگزارم سعید پیوندی که ما رو همراهی میکردید از پاریس، جامعه شناس، که نگاهی داشتیم با ایشون به مسئله صحبتهایی که محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله کرده در حاشیه حضوری که در جلسه شورای شهر تهران داشته و در خصوص اعتراضهای آبان ماه اونجا پاسخهایی رو داده به پرسشهایی که ازش شده. اما اجازه بدید همچنان شما رو همراهی کنیم با مجله نیمروزی و با صدای خودتون، نظر خودتون، شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. 2042-2112-2113 شماره یه پیامگیر جدید رادیو فرداست.
شما به شعار سال 78 آزادی اندیشه بود، سال 88 رأی من کو، سال 96 مرگ بر دیکتاتور، سال 97 دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، و سال 98 جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوان. باور کنید سقوط حتمی است.
اعتراض مسالمت آمیز به چه شکله که ما هنوز نتونستیم اینو درک بکنیم؟ خانمی که روسری سفید دستش گرفته یک جا میسته، خب این کاملا مسالمت آمیزه، کار بدی نمیکنه که یه جا ایستاده یه روسری دستش گرفته، حالا به هر چی دوست داره اعتراض میکنه دیگه، نظرشه. چه برخوردی با ایشون کردی؟
طی این دو ماهی که در عراق تظاهرات به راه افتاده 330 نفر کشته شدن. تظاهراتی که در ایران در آبان رخ داد، ظرف سه روز اینا کلی آدم کشتن. فقط در شهریار میگن که بیش از 100 نفر کشته شده. آقای خامنه ای خجالت بکش، شما روی شمرم سفید کردی. کسانی که شلیک میکنی به مردم، اون لقمه ای که میبرین سر سفره زن بچه تون، یک نگاه بکنین ببینین حلال یا حرومه.
آقایانی که دم از قانون میزنن میگن اعتراضات ها باید با قانون شروع کرد، خودشون اصلا هیچ قانون رو رعایت نمی کنن. اگه با قانون اعتراضات را مردم رو گوش بدن، خب ما میگیم ما شما رو نمیخواهیم، یه تریبون آزاد بدن مردم حرفشو بتونن بزنن، ما شما رو نمیخواهیم. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، حکومت جز سرنگونی راه دیگر ندارد، ما شما رو نمیخواهیم. بس خجالت بکشید، دست از سر مردم بردارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب فرصتمون زیاد نیست، بنیامین صد از شبکه‌های اجتماعی هم اینجا حضور داره. می‌خواستیم یه نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که روز گذشته صحبت‌هایی رو کرده بود، واکنششون داده بود به اعتراض‌ها. اما بپردازیم بنیامین با تو به آنچه که واکنش‌ها به بیانیه میرحسین موسوی بود، ضمن اینکه بیانیه‌های دیگری رو هم برخی دیگر از فعالان سیاسی درست. مطرح داده بودن بیرون.
سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب در چند روز گذشته بعد از اون که انتقادهایی شد از رهبران جنبش سبز که چرا سکوت کردن در برابر این اتفاقهای ایران، اونها هم محمد خاتمی، هم مهدی کروبی و هم میرحسین موسوی که دیروز بود بیانیه‌هایی دادن. خب مسئولیت کشتار رو میرحسین موسوی متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کرد و گفت که مسئولیت کشتار با اوست. برخی در واقع حالا از مواضع کلی میرحسین موسوی حمایت کردن از هواداران میرحسین موسوی، اما برخی هم انتقاد داشتن به اینکه در مقایسه تاریخی که با 17 شهریور کرده میرحسین موسوی، اون دوران نخست وزیری خودش در دوران روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رو بهش هیچ اشاره‌ای نکرده، که خب سرکوب‌ها در دهه 60 هم آنچنان که در آمار و اطلاعات هست خیلی وسیع بوده. در
این
دوران
انتقاد به نوعی به مهدی کروبی هم وارد شد سر اینکه دوران آیت الله خمینی رو بهش اشاره،
مثلا فرج سرکوهی نوشته که آقای موسوی در کشتارهای جمعی 60 و 67 مسئولیت داشته و اعتقاد به دموکراسی و مسئولیت ناپذیری از نشانه‌های اصلی بی‌اعتقادی به دموکراسی و مسئولیت ناپذیری از نشانه‌های اصلی خوی استبدادی که در دهه 60 وجود داشت و میرحسین موسوی باید به اونها هم اشاره کنه تا در پیشگاه تاریخ در واقع پاسخگو باشه. اما بیانیه‌های دیگری هم بود، از جمله شاهزاده رضا پهلوی هم یک بیانیه دادن بعد از بیانیه میرحسین موسوی که در اون اشاره کردن به اینکه همه جریان‌های سیاسی در داخل و خارج مسئولیت دارن برای آمادگی و اونچه که آمادگی ملی رضا پهلوی
ازش به عنوان رهبری دوران گذار
نام برده و گفتن همه جریان‌های سیاسی باید مشارکت بکنن و اینطوری نیست که بخوان شونه خالی بکنن. یعنی در واقع چکیده بیانیه‌ای که رضا پهلوی داده.
واکنش چطور بود؟
خب اون این بیانیه از اون جهت که از همه گروه ها دعوت شده و از همه اشخاص سیاسی دعوت شده که مسئولیت پذیر باشن در دوران گذار، خیلی ها رویکرد مثبتی داشتن بهش. البته خب خیلی ها معتقد هستند که شرایط باید در ایران رقم بخوره، مخالفین شاهزاده رضا پهلوی یا اساسا تفکر ایشون. اما آنچه که روح کلی حاکم بود این استش که همه بر این در واقع اذعان دارن که یک مسئولیت پذیری جمعی میخواد اتفاقات آبان ماه و یک پاسخگویی ملی. در واقع همه مسئول هستند و باید همه به این موضوع بپردازند، به خصوص سیاسیون و رهبران جریان‌های سیاسی. حالا فرقی نمی‌کنه چه در داخل کشور چه در خارج کشور.
مطلب دیگه ای بود که در شبکه‌های اجتماعی به نظرت بیاد که خیلی واکنش برانگیز بوده ولی در مراحل بعدی قرار بگیره؟
مطلب دیگه این ماجرای در واقع کشته شدن در شهریار بود، تعداد کشته ها در شهریار که بسیار بسیار بعد از ماجرایی که در خوزستان بود،
ماهشهر
بعد از ماجرای ماهشهر بسیار بسیار کاربران رو آزرده کرده. اینکه سایت کلمه عنوان کرده که دست کم 100 نفر، حدود 100 نفر فقط در شهریار تهران کشته شدن، خب خبر در واقع خبری بود که خیلی بازتاب داشت و خود وبسایت رادیو فردا هم دور رادیو فردا هم به اون پرداختن.
من دعوت میکنم از کاربران شبکه‌های اجتماعی که حتما به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا سر بزنید و همچنین میتونید با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی در تماس باشید از طریق @فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هست. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی هستید. بنیامین صد با ما بود و نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی گذشته. اما در روزهای گذشته حتما بارها شنیدید از زبان مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران درباره نام شبکه ایران اینترنشنال که این بار لغلقه زبان بود. وزارت اطلاعات ایران اقدامات شبکه خبری ایران اینترنشنال رو مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی خونده و مدعی شده که افرادی رو به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده. این وزارتخانه با اشاره به صدور حکم ممنوع المعامله شدن کارکنان شبکه ایران اینترنشنال می نویسه که اونا مورد تعقیب بین المللی نیز قرار خواهند گرفت. علی مهتدی یکی از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال درباره این بیانیه و واکنش این شبکه به این بیانیه با همکاران من گفتگو کرده.
فشارهایی که از طرف حکومت ایران بر شبکه ایران اینترنشنال وارد شد چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته. منتها بعد از اینکه در واقع اعتراضات در ایران شکل گرفت و اوج گرفت و به خاطر نحوه پوشش خبری که در شبکه ایران اینترنشنال به این اعتراض‌ها اختصاص دادیم، این فشارها بیشتر شد، شامل حال خانواده اعضای در واقع شبکه ایران اینترنشنال شد و اون بیانیه رو صادر کردن، ممنوع معامله کردن. و خب در خود این بیانیه نکاتی که ذکر شده بیشتر از اون که در واقع اتهاماتی باشه یا موارد متقنی باشه که بر اساس یک فکت یا در واقع داده‌های مشخصی باشه، یک سری اتهامات امنیتی اطلاعاتی زده شده و خب اینها در واقع اثبات اونها به نوع غیر ممکن به نظر میاد. و کاری که در شبکه ایران اینترنشنال انجام شده در طی مدت کاری بوده که بر اساس چارچوب و مرامنامه داخلی این شبکه انجام شده و همچنین بر اساس موازین آفکام که نهاد نظارتی بر رسانه‌ها در بریتانیا هست صورت گرفته. پیش از این هم دولت ایران از جمله آقای بعید نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن اقدام به شکایت از شبکه ایران اینترنشنال کرده بود. این شکایت در آفتام مورد بررسی قرار گرفت و شکایت ایران رد شد. یعنی میخوام بگم که پیش از این هم ایران از ابزارهایی که داشته و فکر میکرده که داره برای اعمال فشار بر اعضای شبکه و روند کار شبکه استفاده کرده و به نتیجه نرسیده. و اکنون هم اگر حکومت ایران مواردی داره برای اثبات اون چه که ادعا کرده میتونه اینها رو پیگیری بکنه. مثلا در بیانیه که وزارت اطلاعات داده اشاره شده به این که در واقع شبکه ایران اینترنشنال بزرگ نمایی کرده حوادث رو در ایران و مخاطبین رو تحریک کرده. من فکر نمی کنم که حوادثی که در ایران اتفاق افتاده نیازی به بزرگ نمایی داشته باشه. آماری که سازمان عفو بین الملل ارائه داده حاکی از کشته شدن 161 نفر هست. آمار داخلی خود حکومت ایران میگه که 212 نفر در این حادثه ها، در این درگیری ها کشته شدن و خب این آمار بسیار قابل توجهی هست، تعداد بسیار زیادی هست. و اون چه که مشخص است این که فشارهایی که تاکنون بر شبکه و اعضای شبکه و خانواده هاشون در ایران آوردن کوچکترین تأثیری در نحوه کارکرد شبکه نداشته، بعد از این هم نخواهد داشت.
علی مهتدی بود یکی از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال که با همکاران من گفتگو کرده بود و واکنشی رو نشون داده بود به صحبت‌هایی که وزارت اطلاعات ایران مطرح کرده درباره این شبکه که در لندن فعالیت می‌کنه. اما اگر که مایلید بیشتر از اون چیزی رو که در این بخش خبری یا مجله نیمروزی ما شنیدید و مطالعه کنید و در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید، توصیه می‌کنم حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید: www. www.radiofarda.com. در فراتر از خبر ما میتونید بخونید ماجرای کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر چیست، ساعت ششم آبان خونی نقطه بی بازگشت و گفتگو با منصوره پیرنیا. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این مجله این امروزی همراه بودید. کارگردان فنی مجله هم حسن حسنی بود.